درد سر داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ثانیا انا لو سلمنا عدم کون الاجازه شرطا اصطلاحیا لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروط ولا جزء سبب و انما هی من المالک محدثه للتأثیر فی العقد السابق و جائله له سببا تاما. برید جلو. لکن نقول لم یدل دلیل علی امضاء شارع اجازه المالک. ما تا به حال دوستان در دلیل دوم مستدل به کشف یک اشکال رو به عنوان اولا مطرح کردیم که البته این اشکال اولمون یه تقریر دومی هم داشت، حالا اون تقریر رو هم در ضمن همون اولا بیانش کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اشکال دوم. ببینید دوستان، دلیل دوم مستدل به کشف چی بود که ما میخوایم الان بهش اشکال مطرح بکنیم؟ او میگفت اجازه از الفاظ زی اضافه است، یعنی اجازه باید به یه چیزی تعلق بگیره. اجازه چی؟ در عقد فضولی اجازه اجازه عقد فضولی است. وقتی اجازه عرض کنم مربوط شد به عقد فضولی، پس در واقع اجازه معناش رضایت به مضمون عقد است. مضمون عقد هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال من حین العقد، یعنی از زمان عقد فضولی نقل و انتقال مضمون اون عقد. ما هم داریم همون رو اجازه میدیم، مالک رو هم در واقع همون رو داره اجازه میده. با این توضیح دوستان استدلال به کشف تمام شد. بعد تو اولا ما اومدیم گفتیم اون زمانی که شما در مضمون عقد آوردید قید نیست، ظرفه، که دیگه حالا مباحثش گذشت، اجازه بدید من تکرار نکنم. در اشکال دوم دوستان، جناب شیخ انصاری حرفش اینه، میگه ما تا به حال اصرار داشتیم بر این که اجازه یا شرط است یا جزء سبب، و لذا اشکال میکردیم، میگفتیم اگر شرط باشه مشروط بر شرط مقدم نمیشه، اگر جزء سبب باشد بگید مسبب بر سبب مقدم نمیشه، و لذا شما نمیتونی قائل به کشف بشی، باید نقلی باشی. تا حالا ما اصرار داشتیم بر این که یا شرط است یا جزء سبب، اجازمون یا شرط یا جزء سبب. حالا تو ثانیاً ایشون میفهمد ولو ما از این حرفی که تا به حال برش اصرار داشتیم کوتاه بیایم. اصلا فرض بکنید، فرضها ما که قبول نداریم این رو، اما فرض بکنید ما هم مثل شما معتقد بشیم که اجازه شرط نیست، که بعد یک کسی اشکال کنه که آقا مشروط قبل شرط میاد اگر قائل به کشف بشیم. فرض بکنید ما قائل بشویم که جزء سبب نیست اجازه، که اگر جزء سبب باشه اشکالش چیه؟ اشکالش این است که مسبب بر سبب مقدم نمیشه. فرض بکنید شرطیت رو گذاشتیم کنار، جزء سبب رو هم گذاشتیم کنار. یک کسی به شیخ انصاری میگه آقا این فرضی که شما کردید این مقداری بازش کنید، یعنی چی اجازه نه شرط است نه جزء سبب است، اما در این حال تا اجازه نیاد کار انجام نمیشه؟ آخه این مقدارش که اجماعی است، همه قبول دارن، احدی من الفقها ها نگفته که عقد فضولی بدون اجازه کافیه، پس حتما باید اون اجازه مالک بیاد، تا نیادم کار تمام نمیشه. اما در این حال بگیم این اجازه نه شرط نه جزء سبب، این چجوری تصویرش کنیم؟ ایشون دوستان میگه بر فرض که ما بگیم شرط نیست جزء سبب نیست، اما بخوایم بگیم این یه اثری هم داره، اینو اینجوری توجیهش کنیم. مثلا اینجوری بگیم، بگیم آقا اجازه نه شرط است نه جزء سبب، فقط تنها کارش اینه که تا قبل از اجازه، خوب عرضم رو دقت کنید، تا قبل از اجازه عقد فضولی ما علت ناقص است و لذا سبب ملکیت هم نیست، یعنی باعث ملکیت و باعث نقل و انتقال و یه هم نمیشه تا قبل از اومدن اجازه. اجازه که اومد، اجازه باعث میشود که عقد فضولی که تا حالا علت ناقص بود، عقد فضولی تبدیل بشود به علت تامه. نه این که اجازه شرطش باشه یا جزئی از سبب باشه، نه نه، خود عقدی که علت ناقصه بود الان بشه علت تامه. اینجوری توجیهش کنیم؟ نه، فعلا الان صحبت سر کشف و نتیجه گیری نیست. ببینید اون بابا که میگفت آقا عرض کنم خدمت شما، ما عذرخواهی میکنم، ما که میگفتیم شرطه، ما که میگفتیم جزء سببه، میخواستیم بگیم کشف رو قبول نداریم چون لازمش تقدم مشروط بر شرط هست، تقدم مسبب بر جزء عرض کنم سببه، لذا گفتیم اینو قبول نداریم. حالا فعلا میخوایم با این بنده خدا راه بیام یه مقداری، میگیم فرض کنیم ما پذیرفتیم که اجازه شرط نیست، جزء سبب نیست. میگیم خب حالا اگه شرط نباشه، جزء سبب نباشه، پس چیه؟ این چیه که نه شرطه نه جزء سببه، اما در این حال وجودش برای نقل و انتقال ضروریه؟ ایشون میگه طرف مقابلی که میخواد این حرف رو توجیه کنه، فرض کنید اینجوری توجیهش میکنه، میگه چی؟ میگه آقا این اجازه تا وقتی که نیست عقد فضولی علت ناقص است، اجازه که آمد اجازه سبب میشود، این علت ناقصه، عقد فضولی که تا به حال علت ناقصه بود تبدیل بشود به علت تامه. خود عقد فضولی دیگه تمام اثر رو بگذاره، دیگه اجازه نه شرط او باشد نه جزء سبب. خب یواشکی یه پرانتز کوچولو باز کنید، زود میبندمش ها. خب ما این حرف رو خودمون، شیخ انصاری میگه ما خودمون که اینو قبول نداشتیم، حالا با لو سلمنا خواستیم با این بنده خدا راه بیاییم، اما حواستون باشه این حرف که یه کسی بگوید اجازه کارش اینه که تا قبل از آمدن اجازه عقد ما علت ناقص است، با آمدن اجازه عقدمون میشه علت تامه، این تالی فاسد داره ها. تالی فاسدش میدونی چیه؟ تالی فاسدش این است که اون ولحاصلی که دیروز براتون خوندم، اون ولحاصل میره رو هوا. آخه تو ولحاصل ما گفتیم آقایون هیچ اشکالی ندارن، هیچ بحثی ندارن در این که مثل رضی تو به کون مالی لزیدن به ازاء مالهی یا رضی تو به انتقال مالی الازیدن، اینا اجازه محسوب می شود. خب اگر اینا اجازه محسوب می شود، دیگه شما نمیتونید بگید اجازه فقط کارایش اینه که عرض کنم خدمت شما باعث می شود علت ناقصه علت تامه بشه. چرا دوستان این ارتباط پیدا میکنه با ولحاصل؟ ببینید دوستان بزرگوار، اگر شما بخواید بگید اجازه توی عقد فضولی اثر میگذاره و علت ناقصه رو تبدیل به علت تامه میکنه، اجازه دوستان تو بیان باید تعلق بگیره به چی؟ به همون عقد فضولی. یعنی شما مثلا با این عبارت عقد فضولی رو اجازه بدید، بگید عجز تو عقد الفضولی، تا این عجز تو عقد الفضولی سبب بشود عقد فضولی که تا حالا علت ناقصه بوده تبدیل بشه به علت تامه. اما تو این عبارت رضی تو بکن مالی لزیدن به ازا مالی که هیچ اشاره ای به عقد سابق نداره، اینو چجوری شما میخواید اجازه حسابش بکنید؟ در این حال بگید اجازه عقد سابق را که عقد ناقص بوده تبدیلش میکنه به عقد تامه، به علت تامه. این هیچ اشاره ای به اون عقد نداره، چجوری میخواد اثر روش بگذاره؟ لذا این تالی فاسد رو حواست باشه که اگر این حرف رو لو سلمنا رو ما پذیرفتیم، دیگه ولحاصل رو باش مشکل پیدا میکنیم. پرانتز رو ببندید، این یه امر داخل پرانتز بود، اینو بذارید کنار. حالا آقای شیخ انصاری، اگر ما بگیم اجازه شرط نیست، اگر ما بگیم اجازه جزء سبب نیست، بلکه فقط به فقط باعث انقلابه، انقلاب یعنی چی؟ یعنی انقلاب عقد فضولی از علت ناقصه به علت تامه، انقلاب که میگیم مرادمون اینه تو این بحث، اجازه سبب انقلابه. خب اگر اینطور باشه چه مشکلی پیش میاد؟ شیخ انصاری میگه اگر این حرف درست باشه دو تا مشکل ما داریم، که یک مشکلش مشکل اثباتی است و مشکل اثباتی رو جناب شیخ انصاری در این ثانیاً مطرح میکنه که الان توضیحش میدم. یه مشکل هم مشکل ثبوتی است که مشکل ثبوتی رو جناب شیخ انصاری در ثالثاً صفحه بعد بحث میکنه. در واقع دوستان میخوایم بگیم اگر ما قائل به انقلاب شدیم، گفتیم اجازه نه شرط است نه جزء سبب بلکه فقط باعث انقلاب علت ناقصه به علت تامه است، هم مشکل اثباتی داره هم مشکل ثبوتی. اول مشکل اثباتی رو بیان میکنه که حالا توضیح میدم مشکل اثباتی چیه، بعد میگه تازه ما مشکل اثباتی هم که نداشته باشیم مشکل ثبوتی داریم. حالا کار به اون مشکل ثبوتی فعلا نگیرید، بیاد سراغ مشکل اثباتیش. مشکل اثباتی چیه؟ ببینید آقا، ایشون میفرماد ولو ما از جهت قواعد عاممون با این حرف شما مشکل نداشته باشیم. این حرف شما چی بود؟ اجازه شرط نیست، جزء سبب نیست، فقط باعث انقلابه. اگر کسی این حرف رو هم بزنه، خب ما دلیل براش نداریم، نه آیه‌ای نه روایتی، هیچ دلیلی که بخواد یه همچی حرفی رو که اجازه سبب انقلاب است این رو ثابتش بکنه نداره. آخه ببینید ما نمیتونیم یه حرفی بزنیم که هیچ دلیلی پشتوانش نباشه، اما یه همچه حرفی رو بزنیم بعد بگیم خب حالا یه روایتی، یه نشانه ای، یه آیه ای، یه چیزی که این رو اثباتش بکنه بگیم نداریم، همینجوری گفتیم. خب یه همینجوری گفتیم که به درد نمیخوره که. جناب شیخ انصاری میگه مشکل اولش که تو ثانیاً ما میخوایم مطرح بکنیم این است که لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه، هیچ دلیلی نداریم که همچی اجازه ای رو شارع مقدس چیکار کرده باشه، امضاش کرده باشه به این وجه که شما گفتید. آخه این وجه که شما گفتید این بود که اجازه سبب بگو انقلاب باشه، یعنی علت ناقصه رو تبدیل به علت تامه بکنه. یه همچی اجازه ای وجود داشته باشه، شارع هم امضاش کرده باشه، ما دلیل براش نداریم. ایشون میفرماد وقتی ما دلیل براش نداریم نمیتونیم اینو بپذیریمش، نمیتونیم قبولش بکنیم. یعنی در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات یه همچی چیزی دلیل نداره. خب یه لحظه حواست به من باشه، سوالاتونو نگه دارید، خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید ایشون که میگه دلیل نداریم، میدونی رو چه حساب میگه دلیل نداریم؟ ایشون میفرماد دلیل شما ممکنه اوفو بالعقود باشه، یعنی ممکنه شما بگید آقا اوفو بالعقود خودش اینجا دلالت میکنه بر این مسئله. اوفو بالعقود رو ما عرض میکنیم یه همچی دلالتی نداره. میدونی چرا دلالت نداره؟ ایشون میفرماد وجوب وفاء به عقد تکلیفی است که مال کیه؟ مال بایع و مشتری است در عقد بیع. حالا اگر عقد بیع رو ما در نظر بگیریم که محل بحثمونه، اوفو بالعقود میگه من شارع واجب کرده ام وفاء به عقد را برای بایع و مشتری، متعاقدین. پس اوفو بالعقود عقد تکلیفی است که متوجه کیه؟ متوجه متبایعین است، متعاقدین است، بایع و مشتری که مالک میشه. خب من از شما سوال میکنم مالک کی عاقد محسوب میشه؟ کی اوفو بالعقود یقه مالک رو میگیره؟ وقتی مالک اجازه بده دیگه. قبل از اجازه مالک فضولی رفته عقد خونده، اوفو بالعقود که یقه مالک رو نمیگیره، که مالک بیچاره روحش از هیچ چی خبردار نیست، فضولی رفته عقد خونده. آیا اوفو بالعقود شامل آقای مالک میشه که بهش بگیم آقا تو باید به عقدت وفا کنی؟ میگه خب من هنوز اجازه ندادم، به چی وفا کنم؟ پس باید اجازه بده تا آقای مالک عاقد محسوب بشه. عاقد که محسوب شد بعد وجوب اوفو بالعقود یقشو میگیره. اوفو بالعقود که وجوب وفاء به عقد برای این آقا آورد، اون وقت بعد ملکیت میاد، چون میدونید ملکیت تابع حکم تکلیفی است. یه چیزی رو دوستان سابقا هم عرض کردیم، آقایون معتقدن میگن آقا احکام وضعیه تابع احکام تکلیفی است، یعنی وجوب وفا که اومد بعد ملکیت برای طرف مقابل میاد. یعنی شماره که به من گفت آقا باید وفا کنی فروش کتاب تو، بعد اون آقا میشه مالک کتاب. پس ملکیت بعد از وجوب به وفاه، وجوب وفا به عقد. اول اجازه، بعد وجوب وفا، بعد ملکیت. پس ما نه تنها دلیل برای این حرف شما نداریم، کمکم کنید، بلکه دلیل برخلافش داریم. یعنی تا اجازه نیاد اون ملکیت نمیاد. اجازه نمیتونه عقد فضولی را که علت ناقصه بوده تبدیلش کنه به علت تامه و ملکیت از همون زمان بیاد. آخه اون بابا چی میگفت؟ میگفت علت ناقصه تبدیل میشه با اجازه به علت تامه، برای اینکه بگه اثر از همون موقع میاد دیگه. ما وقتی میگیم اوفو بالعقود، وجوب وفا رو میاره بعد از اینکه آقای مالک عاقد محسوب بشه. خب عاقد کی محسوب میشه؟ وقتی اجازه بده. پس اجازه باید بیاد، بعد وجوب وفا به عقد بیاد، بعد اینکه وجوب وفا به عقد اومد اون وقت ملکیت بیاد. پس ما نه تنها دلیل بر حرف شما نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. پس تو مقام اثبات، تو مقام اثبات دلیلی برای حرف شما وجود ندارد. این دوستان اشکال اثباتی. جدای از این اشکال اثباتی که دیگه اشکال اثباتیمون در واقع همینجا تمام شد، یه اضافه ای ایشون اینجا داره که اون اضافه اینه. من اضافهش مربوط به آیه شریفه اوفو بالعقود و آیه شریفه احل الله البیعه. من یکیش رو از خارج براتون عرض میکنم، یکشم رو عبارت براتون توضیح میدم این مطلب ایشون چیه تو مما ذکرنا. ببینید دوستان، ایشون میفرماد ما آخرین مطلبی که گفتیم چیه؟ آخرین مطلبی که گفتیم این است که ملکیت شرعی تابع حکم شرعی به وجوب وفاه. یعنی چی؟ یعنی باید اول شارع مقدس حکم به وجوب وفاء به عقد بکند، بعد که حکم به وجوب وفاء به عقد کرد اون وقت ملکیت حاصل بشه. یعنی حکم وضعیمون تابع حکم تکلیفیمونه. اینو گفتیم آخر کار دیگه. ایشون میفهمد از همین مطلب معلوم میشه که اگر کسی بخواد به اوفو بالعقود تمسک بکنه برای کشف، چجوری با اوفو بالعقود تمسک بکنه و اوفو بالعقود رو دلیل قرار بده برای کشف، به این بیان که بگه آقا وفاء به عقد و عمل به مقتضای عقد مگه به چیه؟ وفاء به عقد، آخه آیه گفت واجب است وفاء به عقد دیگه. وفاء به عقد به این است که من عرض کنم معامله کننده وقتی معامله رو انجام دادم، عقد رو از همون زمانی که واقع شده آثار رو برش مترتب کنم. آخه وقتی میگیم واجب است وفاء به عقد یعنی چی؟ یعنی عقد رو از همون زمانی که انجام شده آثار رو برش مترتب کنم. ایشون میفرماد این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون عرض کردیم وجوب وفاء به عقد کی میاد؟ وقتی که آقای مالک عاقد محسوب بشه. کی مالک عاقد محسوب میشه؟ وقتی اجازه بیاد. اجازه که اومد اون وقت وجوب وفاء به عقد میاد. وجوب وفاء به عقد که اومد اون وقت چی میاد؟ ملکیت میاد. اصلا قبل از اجازه مالک اوفو بالعقود تکلیفی نیست که یقه مالک رو بگیره. مالک میگه بابا من روحم هم از هیچ خبردار نیست، فضولی رفته برای خودش یه عقدی رو انجام داده، تازه من خبردار شدم که همچه عقدی انجام شده. وجوب وفاء به عقد که یقین من نمیگیره. من وقتی عاقد محسوب میشم که عقد این آقا رو امضاش کنم، اجازه بدم، تا اجازه ندم من عاقد نیستم. لذا بعد از عقد و بعد از اجازه است که اوفو بالعقود یقین این آقا رو میگیره، لذا ملکیتم بعدش میاد. تو احل الله البی هم دوستان بعضی ها استدلال کردن به احل الله البی برای کشف، ایشون یه جوابی شبیه همین میده، چون نظیر همین جوابیست که ایشون در اوفو بالعقود میده. اجازه بدید دیگه اون رو عبارت براتون میخونم، اینا رو بخونم سوالاتون رو جواب بدم اگه سوالی بود. نگاه کنید. و ثانیاً انا لو سلمنا، حواستون باشه، ما اگر این لو لو امتناع ها میخواد بگه ما که قبول نداریم، اما حالا فعلا میخوایم راه بیام با طرف مقابل، اگر ما تسلیم بشیم، اگر ما قبول بکنیم، چی رو قبول بکنیم؟ عدم کون الاجازه شرطا اصطلاحی. یا آخه تا حالا جناب شیخ انصاری اصرار داشت بر این که اجازه یا شرط است یا جزء سبب. حالا میگه اگر ما قبول بکنیم که اجازه شرط اصطلاحی نیست، خب شرط اصطلاحی نیست لیؤخذ فیه تقدمه علی الشرط، تا این اشکال مطرح بشه درش که مقدم شده شرط بر مشروط. عذر میخوام، لیؤخذ فیه تقدمه علی الشرط یعنی تا لازم باشه، تا اخذ بشه درش تقدم شرط بر مشروط، که لازم باشه ما بگیم شرط حتما باید بر مشروط مقدم بشه، که اگر مشروط بر شرط مقدم شد بگیم دیگه این خلاف عرض کنم حکم عقلی است. خب این شرط اصطلاحی نیست تا این عرض کنم شرط رو شما بکنید و بعد بخواید بگید خلافش عرض کنم جائز نیست. ولا جز اسببن، ولا جز اسببن دوستان عطف به اون شرطن اصطلاحی است، یعنی لو سلم نا عدم کون الاجازه جز اسببن، جز اسببم نیست تا یه کسی بخواد بگه جز اسبب حتما باید بر مسبب مقدم بشه که اگر مسبب مقدم شد به اشکال بخوریم. نه شرط، نه جزء سبب. میگیم خب حالا اگه شرط نیست جزء سبب نیست پس چیه؟ این پس چیه رو با انما داره میگه. ببینید یه لحظه حواستون باشه، ما عرض کردیم اجماع فقها بر این است که تا اجازه نیاد نقل و انتقال اتفاق، پس معلوم میشه اجازه باید باشه. خب اجازه باید باشه اما از طرفی هم نه شرط نه جزء سبب. خب اینجا جای این سوال هست که خب اگر شرط نیست جزء سببم نیست، از اون طرف هم شما میگید باید باشه، پس چیه؟ این پس چیه رو با این انما جواب شو میده. میگه و انما هی فقط به فقط اجازه من المالک محدثتون لتأثیر فی العقد السابق، یعنی ایجاد کننده تأثیر است تو عقد سابق. چه کار میکنه؟ چه تأثیری رو در عقد سابق ایجاد میکنه؟ و جائلتون لهو سببن تام. ما این عبارت رو دوستان اسمش رو گذاشیم چی؟ انقلاب. گفتیم آقا اجازه باعث انقلاب عقد سابق از علت ناقصه به علت تام است، یعنی سبب میشود که علت ناقصه تبدیل بشود به علت تامه. تنها کارش اینه. یعنی در واقع خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اینی که باعث انقلابه معناش این نیست که خودش شرطه ها، معناش این نیست که خودش جزء سببه، بلکه فقط میاد خود عقد را علت تامه قرار میدهد، به طوری که وقتی عقد شد علت تامه تمام سبب با همه اجزا و شرایط میشه خود عقد. البته کی؟ بعد اجازه. تا قبل از اجازه این عقد ناقص بود، اجازه که اومد خود عقد میشه علت تامه. این حرف این آقا اینه. این که این حرف درستیست یا نادرستیست کار نداریم، این آقا میخواد این حرف رو بزنه، حتی کأنه وقع مؤثرا، تا این که کأنه خود عقد سابق مؤثر قرار میگیره. خود عقد سابق یعنی بعد از این که اجازه آمد و عقد سابق شد علت تامه و سبب تامه، خود عقد سابق به تنهایی تمام سبب میشه، دیگه اجازه کاری نیست. درست شد؟ قبل از این فیت فرع یه پرانتز باز کن، دو سطر بعد، بعد از جائزن نافذن ماضیا پرانتزو ببن. این بین دو پرانتزی که الان کشیدی همون نکته تو پرانتزی بود که من عرض کردم، یعنی قبل از این که بخواد بر اساس لو سلمنا اشکالشو مطرح بکنه، این وسط میگه درسته ما گفتیم لو سلمنا ولو اینو بپذیریم، اما بدانید اینو بپذیریم با ولحاصل صفحه قبل بگو جور در نمیادا. این فقط یه حرف داخل پرانتز بود، اصلا شما این از عبارت هم وردارید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، به اشکال ثانیان هیچ تنهی نمیزنه. خب حالا این مشکل داخل پرانتز رو یواشکی زود بخونیمش، رد چیم بریم سراغ اصل اشکال. فیتفرع علی یعنی متفرع میشود بر این که اجازه بخواد محدث تأثیر در عقد سابق باشه، باعث انقلاب باشه، متفرع میشه برش این اشکال، ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد. دوستان صرف رضایت مالک به نتیجه عقد ما کجا گفتیم؟ تو بلحاصل صفحه قبل که میگفتیم اگر بنده خدا اصلا اشاره به عقد سابق هم نداشت، فقط گفت رضی تو به کون مالی لزیدن به ازای مالی، یعنی رضایت خودش رو اعلام کرد به نتیجه عقد، عبارتش کلامش ناظر به عقد سابق نبود. ایشون میگه اگر این حرف سابق رو لو سلمنا رو پذیرفتیم، متفرع میشه بر این حرف که مجرد رضایت مالک به نتیجه عقد، اعنی محض ملکیت بدون التفات به وقوع عقد سابق، یعنی همون دو تا عبارت که تو بل حاصل گفتیم مثلا به عنوان نمونه، مجرد رضایت مالک به نتیجه عقل لیس به اجازته. این لازمش این است که دیگه اسم اینا رو اجازه، آخه اجازه بنا شد توی لو سلمنا چیکاره بشه، باعث انقلاب بشه. کی اجازه باعث انقلابه؟ وقتی اجازه، اجازه همون عقده باشه، ناظر به همون عقده باشه تا بتونه علت ناقصه رو تبدیلش کنه به علت. خب اجازه ای که اصلا کار به عقد نداره، روشو برگردونده از عقد، روش این وره داره فقط نتیجه عقد رو میگه. این چجوری میخواد باعث بشه که عقد سابقی که علت ناقصه بوده تبدیل بشه به علت تامه؟ و لذا میگه عرض کنم لیس به اجازت، لان معنا اجازت العقد جعله جائزا نافذا ماضیا. معنای اجازه عقد طبق این بیان فوق این است که ما خود عقد رو جائز قرار بدیم، نافذ قرار بدیم، ماضی قرار بدیم. جائز و نافذ که معلومه، ماضی هم یعنی امضا شده. اگر شما بخواید عقدی که علت ناقصه بوده تبدیلش کنی به علت تامه، باید اجازت ناظر به عقد باشه. اگر صرف نتیجه عقد رو شما بخوای اجازه بدی، این کارایی رو نمیتونه داشته باشه. این بین دو عرض کنم پرانتز رو کلن از عبارت فعلا محوش کنید، ورش دارید بذاریدش کنار، برگردیم به اون اصل ثانیان. لو سلمنا که اجازه شرط نباشد، جزء سبب نباشد و فقط باعث انقلاب باشه، بازم این حرف کشف اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکال اثباتیش فعلا اینه، لکن نقول لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه. ما هیچ دلیلی نداریم، آیه ای، روایتی، بیانی که دلالت بکنه بر این که شارع اجازه مالک رو به این وجهی که شما گفتید امضا کرده باشه. به این وجهی که شما گفتید یعنی چی دوستان؟ که اجازه بخواد سبب بشه علت ناقصه تبدیل بشه به علت تامه، باعث انقلاب باشه. اینو ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ نشانه ای ازش تو روایاتمون نیست. نه تنها دوستان نشانه و دلیل اثباتی ندارد، بلکه اگر بخوایم از ادله استفاده کنیم دلیل بر زدش داریم، خلافش داریم. الا ان دوستان هم میخواد عدم وجود دلیل بر حرف طرف مقابل رو ثابت کنه، هم میخواد دلیل برای نقل باشه، یعنی حرف خودش رو هم اثبات کنه. لان وجوب الوفاء بالعقد که در آیه شریفه اوفو بالعقود اومده، وجوب وفاء بالعقد تکلیفی است که مربوط به کیه؟ یتوجه الی العاقدین، یعنی بایع و مشتری رو میگیره. مثل وجوب وفاء به عهد، وجوب وفاء به نظر. وجوب وفاء به عهد مال عهد کننده است، وجوب وفاء به نظر مال نظر کننده است، وجوب وفاء به عقد هم مال کیه؟ مال عاقده، یک کسی که اسمش عاقد باشه. خب از اون طرف و من المعلوم ان المالک، مالکی که مالش رو به بیع فضولی فروختن، لا یسیر عاقدا او به منزلته الا بعد اجازه. این عاقد محسوب نمیشه، یا به منزله عاقد محسوب نمیشه مگر بعد از اجازه. دوستان بزرگوار چرا میگه که لا یسیر عاقدا او به منزلته؟ این ناظر به اون دوتا مبنایی است که سابقا ما توضیح دادیم. آخه در این که اجازه عقدا مستعنفا یا نه، اجازه خودش عقد مستعنف نیست بلکه تکمیل کننده اون عقد سابقه، گفتیم یه اختلاف نظری وجود داره. اگر شما گفتید خود اجازه عقد مستعنف است، اینجا باید بگی عاقدا. اگر گفتید به منزله عاقد، یعنی این که اجازه رو عقد مستعنف نمیدانی، این مکمل اون عقد سابقه. علی ای حال مالک لا یسیر عاقدا او به منزلت عاقدن الا بعد الاجازه، چون قبل از اجازه مالک بیچاره اصلا روحش هم چه بسا از عقد خبردار نیست، چطور اوفی به العقود او رو بگیره؟ پس او وقتی عاقد محسوب میشه که اجازه داده باشه. فلا یجب الوفا الا بعد الاجازه. پس وجوب
اینه که میفره بر مبنای اینه که عقد مستعنف باشه عاقد.
نه، هر کدومش باشه، ما فقط خواستیم بگیم این که میگه عاقدن او به منزلتی، عاقدنش بر چه مبناییه، او به منزلتی بر چه مبناست. هر کدومو شما بگیرید این حرف ما درسته. علی ای حالن، اگر شما بگی عقد مستعنف، موجیز خودش میشه عاقد. اگر بگی عقد مستعنف نیست، مکمل عقد سابقه، موجیز میشه به منزله عاقد. اما بالاخره موجیز اگر بخواد عاقد باشه یا به منزله عاقد باشه، حتما باید اجازه رو بده. فلا یجب الوفا الا بعدها. وجوب وفاء به عقد، یعنی آیه شریفه اوفو بالعقود وقتی یقه مالک رو میگیره که اجازه داده باشه. خب پس تا حالا چی شد؟ باید اول اجازه بیاد، بگو، بعد وجوب وفاء به عقد. خب حالا ملکیت چی میشه؟ میگیم ملکیت هم باید بعد از وجوب وفاء به عقد بیاد، ولذا میگه و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی. کنار حکم شرعی حتما بنویسید حکم شرعی به وجوب وفاء به عقد، یعنی ملکیت شرعی تابع وجوب وفاء به عقده، یعنی اول باید وجوب وفاء به عقد بیاد کمکم کنید، بعد ملکیت بیاد. خب پس چی شد؟ پس اول شد اجازه، بعد شد وجوب وفاء به عقد، بعد شد ملکیت. خب پس ملکیت و نقل و انتقال در عقد فضولی کی میاد؟ بعد از اجازه میاد. خب این میشه نقل دیگه، این دیگه نمیشه کشفی که شما گفتی. پس ببینید ما نه تنها بر حرف شما دلیل نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم. حالا ایشون میگه این یک سطر آخر، یک سطر آخر چی بود؟ این که ملکیت شرعی تابع حکم شرعی به وجوب وفاء به عقده. میگه از همینجا مما ذکرنا رو بزنید به همین یک سطر آخر. مما ذکرنا، از این که گفتیم ملکیت شرعی که حکم وضعی است تابع حکم شرعی به وجوب وفاء به عقده است، معلوم میشه یعلم عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب وفاء بالعقود. به چه ادعایی؟ اونایی که خواستن از اوفو بالعقود استفاده کنن برای اثبات کشف، ادعاشون اینه. این به دعوا دوستان، به دعوا ها قید استدلاله، یعنی اونایی که استدلال کردن ادعاشون اینه. ما میخوایم این ادعا رو چکار کنیم؟ رد کنیم، بگیم این استدلال درستی نیست. اینایی که استدلال کردن برای کشف به اوفو بالعقود چی گفتن؟ ادعاشون اینه، میگن ان الوفاء بالعقد والعمل به مقتضى العقد هو الالتزام به نقل من حين العقد. آقا به طور کلی وقتی شارع مقدس میگه اوفو بالعقود، یعنی واجب است شما وفاء به عقد بکنیم. وفاء به عقد هم به چیه؟ به این است که به عقد از همون زمانی که عقد صورت گرفته چیکار کنیم؟ به نقلش ملتزم باشیم، به نقل و انتقالش ملتزم باشی. ایشون میفرماید این حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ دیگه اینجا نگفته، از همون مما ذکرنا یعلم شما فهمیدی. جوابش چیه؟ جوابش اینه که اوفو بالعقود اصلا یقه مالک رو تا قبل از اجازه نمیگیره. اوفو بالعقود مال بعد از اجازه است، تازه ملکیت هم مال بعد از اوفو بالعقوده. البته دوستان این که من میگم اوفو بالعقود مال بعد از اجازه است، ملکیت مال بعد از اوفو بالعقود، این بعدیت زمانی نیستا، رتبیه. یعنی اینطور نیست که اجازه بیاد یه 10 ثانیه، یه دقیقه، یه ساعتی بگذره بعد وجوب وفاء به عقد بیاد، بعد یه ساعتی بگذره بعد ملکیت بیاد. زمانی نیست، رتبیه. اما علایان اجازه لازم است برای وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به عقد لازم است برای ملکیت. اینا لازم ملزومن و بعد از اون میاد. خب این حرف ما توضیح دادیم، از خارج عبارتش هم خوندیم. حالا میگه و قص علی ذلک ما لو کان دلیل الملک عموم و احل الله البیع. قیاس کن بر همین استدلال به اوفو بالعقود، اونجایی که دلیل ملکیت، این دلیل ملکیت یعنی دلیل ملکیت از زمان عقد که قول کشفی هاست، ها؟ دلیل ملکیت کشفی ها عموم احل الله البیع باشه. دوستان بزرگوار، احل الله البیع عمومش رو چجوری بیان میکنید که دلیل بر کشف باشه؟ ما اگر بخوایم از احل الله البیع استفاده بکنیم برای، بگید، برای کشفی، بیان احل الله البیع دوستان برای کشفی اینه، بیان احل الله البیع برای کشفی اینه که ما بگیم حلیت بیع به این است که ما ملتزم بشیم از زمان بی آثار بی رو بار کنیم. ببین چجوری، این نگفته کتابتون ها وارد نشده، دقت میکنید؟ اگر کسی بخواهد از احل الله البی استفاده کند برای اثبات کشف، چی میگه؟ میگیم حرفش اینه، میگه آقا قرآن فرمود احل الله البی، ما اگر بخوایم به احل الله البی یعنی حکم به حلیت بی ملتزم باشیم، التزام به حلیت بی به این است که ملتزم باشیم به آثار بی از همون زمانی که بی انجام شد. و این چی رو اثبات میکنه؟ کشف رو اثبات میکنه. ایشون میفهمد خب جواب اینم معلوم شد. دوستان جوابش چیه که ایشون میگه معلوم شد؟ جوابش خودش اینجا میگه، میگه فإن الملک فإن الملک ملزوم لحلیت التصرف، ملکیت ملزوم حلیت تصرفه. دوستان وقتی میگیم ملکیت ملزوم حلیت تصرفه یعنی چی؟ یعنی حلیت تصرف لازم، وقت ملکیت میشه ملزومش. بعد میگه و قبل الاجازه لا یحل التصرف، تا مادامی که مالک اجازه نداده حلیت تصرف نمیاد. یعنی چی؟ یعنی اول شد اجازه، بعد شد حلیت تصرف، بعد شد ملکیت. ببینید این همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم میزنیم، فقط اونجا بحث وجوب وفاء به عقد داشتیم، اینجا چی رو داریم؟ حلیت بیع رو داریم. پس باید اول اجازه بیاد، بعد حلیت بیع بیاد، بعد حلیت عوض میخوام حلیت تصرف، بعد حلیت تصرف که اومد بگیم ملکیت اومده. و لذا میگه فإن الملک ملزوم لحلیت تصرف و قبل الاجازه لا یحل التصرف، خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنا او تردده فی الفسخ و الامضاء. بالاخص جایی که آقای مالک باطنا راضی نبوده یا مردد بوده. چرا دوستان این خصوصا رو آورد؟ یه لحظه حواست به من باشه، دیگه عبارت تمام شد ها، عبارتمون تمام شد، میخوام سوال جواب بدم. این خصوصا رو آورده برای اینکه بگه اگر ما بدانیم از اول مالک مردد نبوده و راضی بوده، مردد نبود از اول راضی بود، چه بسا کسی در این فرض بگه یا موضوعا از فضولی خارجه، یا اگر فضولی هم هست حلیت تصرف از همون اول وجود داره دیگه، حلیت تصرف منوط به اجازه بعد نباشد. چرا؟ چون رضایتش از اول بود. یادتونه میگفتم سابقا تو اون 50 صفحه‌ای که پارسال نرسیدیم بخونیم تو کلاس رسمیمون، اونجا یه بحثی مطرحه که آیا اگر من اومدم کتاب شما رو فروختم، من اومدم کتاب شما رو بگو فروختم، از اول شما به فروش کتاب راضی بودی، من یقین دارم شما راضی بودی، آیا اصلا اسم این بیع رو ما بیع فضولی بدانیم یا نه، بگذاریم یا نه؟ این یه بحث. بعد اگر بیع فضولی گذاشتیم منوط به اجازه است یا نه، یا میگیم همون رضایت اولیه کافیه. ایشون که میگه خصوصا، میخواد بگه اونجایی که رضایت از اول داشته مرددم نبوده، اونجا رو ممکنه یه کسی بگه حلیت تصرف از اول هست، اما اینجا که علم عدم و رضا المالک باطنا یا علم تردد و تردد رو عطف به عدمو بکنید، عدم و رضا المالک یعنی علم تردد و فی الفسخ و الامضاء، اینجا دیگه حلیت تصرف تا قبل از اجازه نمیاد. حالا سوال دارید بفرمایید.
سوال
یه
اندازه
ما چی جواب شدیم تو اولن؟ تو اولن گفتیم این شرطه یا جزء سببه تو تقریر دوم. وقتی شرط شد یا جزء سبب شد، مشروط و مسبب نمیتونه قبلش بیاد. حالا میگیم ولو اینو بپذیریم، این حرف شما که بگید نقل و انتقال از اول میاد، لازمش اون انقلابه که دلیل شرعی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب
بله.
جو نتیجه اون 50 ساله چیه
بالاخره؟ من پایین دیروز از استاد
گرفتم. نه اگر که از اون اول علم رضایت مالک داشته باشه، اصلا میشه اسم اینو گذاشت به فضولی؟
این بحث مطرح شده، ایشون نتیجه گیری به جنبندی روشنی نکرده. اما